ببینید رسانه های بیگانه خیلی تاکیدشون روی اینه که داریم واقعیت ها رو منعکس میکنیم و خیلی هم از حتی بحث که میشه میگن که ما بیطرفانه داریم این واقعیت رو منعکس میکنیم. شما اشاره هم به رسانه کردین، واقعا این رسانه ها الان دارن چی کار میکنن؟
از خدمتتون من یه توضیح مقدم قبلیم تو بخش قبل بدم. ببینید ما شوک‌های ناگهانی تو حوزه اقتصاد در کشور زیاد تجربه کردیم، مردم زیاد تجربه کرد. مثلا اگه خاطرتون باشه در دولت قبل بحث کارت سوخت یه هم در واقع مطرح شد. خب چه اتفاقی افتاد؟ اصلا یک تشنج به وجود اومد، یک آش وجود اومد. این به این جهت بود که دولت تدبیر کرد و تبیین کرد سیاستی که میخواد اعمال بکنه از حدود شاید مثلا 4 ماه قبل مردم اومدن قشنگ سلام کردن، خدمتشون کارت سوخت در واقع گرفتن و اعلام هم شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. فقط ما 3-4 روز شاهد این بودیم که خیابان خلوت شد، مردم در واقع بیم این کمتر ماشین باشن، ولی خب دوباره عادی سازی شد. فرمایش های دکتر ایمانی صحیحه به این جهت که اگر قراره اتفاقی رقم بخوره تو کشور، مخصوصا در حوزه اقتصاد، بیو تو شرایط فعلی. ببینید ما الان گرفتار بر مسئله گرانی هستیم. در چند سطر مقام معظم رهبری امروز صبح در درس خارج که میدونید وقتی ایشون در درس خارج فرمایش میکنن فرق میکنه با سخنرانی های عمومی که حالا مدعوین مختلف هستن، این به این جهتی که نکته داره و خیلی مسئله مهمه و به روزه و باید سریع گفته بشه. خب ایشون از اهمیت مو به هر حال این تبیین رو و این توان رو و این اشراق و این تسلط رو دارن که خیلی به لحظه صحبت میکنن. خیلی ها امروز از من سوال کردن که چرا مقام معظم رهبری فرمودن که خب من که در این جون ساز رشته‌ای ندارم و به هر حال نظرم نظر کارشناسی نیست و مگه میشه مثلا مقام معظم رهبری؟ سخن اینه که اگه در قضیه برجام شما نگاه بکنید، خب متاسفانه خیلی از کج‌سلیقگی‌هایی که اتفاق افتاد تو کشور وقتی برجام در واقع نافرجام شد همه تقصیر متوجه از آقا کردن. آقای اتمان خیلی امروز با تدبیر این فرمایشو کردن که من سرشه ندارم، این از آقا خیلی حواسم. این نکته بعدی که شما میفهمید تو بحث رسانه ها، بله الان بینید وقتی که وضعیت یک کشوری مثل ما رو به جلو هست، وضعیت مطلوب رو به جلو هست، منطقه مطلب یه سری نقصان هایی وجود داره به ویژه حالا در حوزه اقتصاد. خب ما الان به حال شرایط تحریم هستیم، تارم نداره، به هر حال وضعیت گرانی در همه حوزه ها ملموسه و وجود داره. اما وقتی خب یهوی شوکه اتفاق میفته، اونم بدون برنامه ریزی، اونم بدون از قبل شفاف سازی. بله من به عنوان مدرس دانشگاه حقیقتا هنوز نفهمیدم از وقتی قطع کردن در واقع یارانه بند رو به طور مثال، خب الان بیان مثلا بگن که فرمودن که حالا مثلا 1000 تومان میشه 55000 تومان برای در این واقعا 10000 تومان خیلی نه حس میشه نه اصلا اون 45000 تومان حس میشد. شرایط مثبتی نیست به لحاظ اقتصادی. اگر قرار حرکتی اتفاق بیفته، اگر قراره که ما کار بکنیم، اینو خطاب به مسئولین بزرگوار کشور میگم، به ویژه مسئول دولتی، اگر حرکتی اتفاق بیفته خب این کاملا با برنامه‌ریزی شده باشه، از قبل حداقل آماده سازی باشه.
دارم میگن 55000 تومان علاوه بر اون 45000 تومان.
بله بازم اتفاق خاصی نکنم بیفته، به هر حال معتقد بر این هستم که اگر این بزرگواران، حالا آقای دکتر اشاره کردن بحث هنر که ما متاسفانه در طی این چند سال هنر خاصی از دولت ندیدیم، یعنی باید بگیم که هنرمندانه نبود کلیه تدابیرشون، ای کاش رو راستی اتفاق می افتاد و با مردم به خود صداقت بیشتر بود. مطمئنن مردم، ببینید این مردم، مردم بزرگواری هستند، منش دارن، اهل فهمن. به هر حال ایران با یه قدمت 7-8 هزار ساله، یه پشتوانه در واقع غنی از فرهنگ داره. خب این مردم رو حیفه که ما خدای نکرده با، انشالله که به تعمدم نیست، بازی بدیم. حیفه که مثلا اینجوری بخوایم خدای نکرده در واقع به بازی بگیریم و به سخره بگیریم. علی حال عرضم اینجاست که الان رسانه های بیگانه کاملا اهتمامشون بر این هست که بله ما با مردم صادقیم، صادقتر از رسانه حتی ملی جمهوری اسلامی با مردم، و الان خب مردم به ما اعتماد دارن، برنامه های ما رو دارن رصد میکنن و میبینن. مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی از اختشاشات و ناامنی ها در اقصا نقاط کشور هیچی نمیگه، اگرم بگیم مثلا یه بخش 5%، ولی ما 95% دیتا داریم و اینا رو به تصویر میکشیم، پس مردم ضریب اعتمادشون به ما بالاست. ما منکر این ناامنی ها نیستیم و اختشاشات، ولی اینها در مقابل یه جمعیت مثلا 80 و اندی میلیون نفر و این فهمی که مردم دارن نسبت به این مسائل، اصلا ما هیچی نمیدونیم. ببینید صبح هم مقام معظم رهبری، من اشاره به فرمایشاتشون میکنم چون اینا رو دارم در واقع رصد میکنم و میخوام مردم مطلع بشن کامل. صبح هم حضرت آقا فرمودند که مردم کاملا هوشیارن و مردم دارن فاصله میگیرن و فاصله گرفتن و خدمت شما عرض کنم خودشونو در معرض در واقع دام اینها قرار نمیدن. خب دستگاه های امنیتی هم الحمدلله حواسشون جمعه، اطلاعاتی که وجود داره و وزارت اطلاعات بیانیه که صادر کرد راجع به در واقع دستگیری خیلی از عواملی که شناسایی شدن، اینا که قطعا معلومه که با برنامه‌ریزی، یعنی اینا ظرفیت ها و پتانسیل هایی هستن در کشور که به مجردی که اتفاقی میفته به هر حال اینا خودشون نشون میدن. ما بحثمون سر اینه که خب حالا که ما اینا رو میدونیم، مسئول بزرگوار دولتی شما وقتی میدونید که اگر یک در واقع مسئله خیلی کوچیکی تو کشور اتفاق بیفته، همین مسئله، ببینید به قول فرمایش آقای دکتر، بله لبنیات در این در واقع چند ماه چند مرتبه گران شد، کسی صداش در نیامد. چرا؟ مردم ما، نه این که حالا مثلا بگیم خیلی صبور و نجیب و اینا، نه، فهم دارن، میدونن که اگه مثلا الان سکوت بکنن خروجیش در واقع خروجی مثبتی خواهد بود. حالا که این مردم ما داریم، بزرگواران بالاخره باید این ظرفیت‌ها رو شناسایی کنن. وقتی میبینن این اتفاق خدای نکرده آب با سیاب دشمنه، خب یه خود ملاحظات داشته باشن، یه خود تدبیر کنن. بالاخره شعار دولت تدبیره. حیفه، حیفه که در واقع این مسئله رقم بخوره. حالا مسائلی هست شلا در بخش بعدی هست.
میون صحبتاتون زیاد به صحبتای آقای اشاره داشتید. فکر میکنم محور اصلی این صحبت ها بیشتر توجه آقا بود به طبقات محروم جامعه.
بله.
خیلی آقا اشاره داشتن که اصلاح قیمت بنزین موجب افزایش قیمت کالاهای دیگه نشه.
بله.
و خیلی تاکید داشتن که این وعده هایی که در این زمینه داده شده عملی بشه. فکر میکنم الان وقت خوبیه این صحبت ها رو گوش کنیم، بعد گفتگومون رو ادامه بدیم.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی چیزی مسببه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتن چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه. بعضیا اون رو لازم و واجب میدونن، بعضیا مضر میدونن. بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم. این یک نکته. نکته دوم اینکه خب بله، یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه، به هر تقدیر ناراضی میشن. لکن آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره. اینه باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. شما ملاحظه کنید در این دو روز تقریبا، یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته، همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیرن. من عرضم اینه، هیچ کس به این اشرار کمک نکنه. هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقمنده، به زندگی راحت خودش علاقمنده، به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. مسئولین هم البته دقت کنن، مواظبت کنن، هر چه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم اومدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله، این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنن. این مراقبت ها رو اینها بکنن، مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشون عمل کنن، مردم عزیز ما هم خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشون رو، آگاهی خودشون نشون دادن، بدانن که این حوادث تلخ از ناحیه کیست و چگونه است. این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مالی کیه، اینه بفهمن، توجه کنن که میفهمن مردم ملتفتن و از اینها فاصله بگیرن. این اون توصیه ماست. مسئولین کشور هم به وظایفشون به طور جدی عمل کنن.
خب صحبت‌های مقام معظم رهبری رو که امروز صبح ایراد شده بود شنیدیم، اما سوالی که به هر حال مطرح میشه یه بُعد داخلی داشت، این بحث اعتراضات و اختشاشات که تقریباً بهش فکر می‌کنم به اندازه کافی پرداختیم، منتها یه بحثی هم هست. به هر حال رسانه‌های بیگانه، جناب دکتر ایمانی، واقعاً از تشدید اختلافات و ایجاد ناآرامی در ایران چه اهدافی رو دنبال کنن؟ چیکار میخوام بکنن؟
من دو تا از نظریه پردازه ها رو در واقع اجازه بدید براتون بخونم. یه شخصی به نام آقای جان هابسون، ایشون در واقع از این نظریه پردازهای در واقع قبیه لیبرالیسم در واقع. یه شخصی هم از مکتب آنارشیست آقای نوام چامسکیه در واقع. اینها معتقدند که رسانه مهمترین ابزار نفوذ در هر دستگاه حاکمه میتونه باشه. من وقتی که داشتم این جمله رو میخوندم دیدم حقیقتاً رسانه ها که الان خب شما میدونید که در واقع بیش از 72% رسانه هایی که در واقع دنیا در اختیار صهیونیست هست دیگه، اینا هر جا که بخوان در واقع میتوانن نفوذ کنن، هم در دستگاه حاکمه، هم در بین تجار، هم در بین سیاست مدارا، و میتوانن در واقع همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن معادلات و محاسبات در واقع سیاست کشور رو عوض کنن. خب قطعا در واقع تو این زمینه هم همه تلاش در واقع صهیونیست ها، اروپایی ها و حتی فقیر و ذلیل در واقع بعضی از کشورهای خلیج قطعا در این جوری قرار می گیرن که بتوانن در واقع با رسانه ها، با پوشه در واقع رسانه‌ای خودشون از جمله روزنامه ها، مجلات، صدا، سیما، گفتگوها و دیالوگ ها بتونن در واقع باورهای مردم رو در واقع به نوعی عوض کنن. یه نکته دیگه هم که امروز داشتم جمع‌آوری می‌کردم مطالب راجع به جلسه امروز،
درست
ببینید 4 شخصیت وجود دارن مثل آقای نیکولاس اوناف یا آقای جان واگی یا آقای تقاف. اینا از نظریه پردازان مکتب نوگرایی واقع‌گرایی هستن، هم واقع‌گرایی و هم نوواقع‌گرایی هست. اینا چی میگن تو آرسانه؟ اینا مکتبه ها، اینا نظریه نیست، اینا مکتبه. یعنی اینها چیدمان شده است توی رسانه های غربی و صهیونیستی. میگن که رسانه خاطر اهمیتی که دارن میتوانن جایگاه های ایده ها و باورها و هنجارها و اندیشه های هر کشوری را به جا کنن. در واقع رسانه ها مهمترین ابزار کلیدی صاحبان قدرت و ثروت هستن. شما ببینید الان رسانه های در واقع غربی مثل بی بی سی و مثل ایران بله، حالا من دیگه تبلیغ راجبشون نکنم و و و و و که حالا مردم هم صدای منو میشنون، همه هم مقامشون گذاشتن که باورهای مردم رو عوض کنن به جهت اینکه آقا بنزین عوض شده، کشور دیگه داره رو به انحطاط میره. هیچ حرفی از توسعه، حرفی از نوآوری نیست، هیچ حرفی از وان پیشرفت کشور نیست. یعنی خدا رو گواه میگیرم ما نقد به دولت داریم، اما کشور خیلی پیشرفته، خیلی فضای آموزشش پیشرفته، خیلی فضای در واقع توسعهش، کارآفرینیش، علومش، تکنولوژیش. اما شما تو این 30 در واقع گذشته رسانه ها اصلا نمیپردازن به این مقوله. چرا؟ چون بر اساس اون مکتب قرار که در واقع باورهای مردم رو به نظام حاکمشون عوض کنن، ایده هاشون رو عوض کنن، اندیشه هاشون رو عوض کنن، اینجور القا کنن که با اگر میخوان این کار بکنن پس حتما مسئولشون میخوان بزنن تو جیشون. من 4 در واقع از این مفاسد دین واقع اشخاصی که دچار مفاسد اقتصادی هم میگم دیدید آقا اینا هم مثل خودشونن. و بعد یک جمع اکثریت فهیم دولت، فهیم مسئولین، فهیم نمایندگان، فهیم در واقع همه نخبگان کشور رو میان در واقع تطبیق میدن با یه چند تا آدم در واقع بی‌هویتی که تو جمهوری اسلامی یه کارهای مخربانه میکنه، حالا یا کارهای زشتی کرده، هم در زمینه فرهنگ، در زمینه اقتصاد. بعد این رسانه ها یه غربی به نظرم میاد که 4 کار رو در دستور کار دارن. اول بزرگ نمایی، یعنی میان از یه کار کوچیک بزرگ نمایی میکنن، این اولین. دوم این است که دروغ میگن، یعنی اون چی که اتفاق افتاده رو در واقع با صداقت حتی میان به مردم بگن، میان قائله رو اونقدر در واقع دروغ پردازی میکنن که حتی خودشون هم به دروغ خودشون گاه باورشون میشه که این جز حقایقه. نیست که وجود حیات اینها در دستان ثروته. اصلا پول میگیرن رسانه ها به خاطر که ابقای حیات بکنن. برای چه کسی خدمت بکنن؟ به جای در واقع به اصلی ترین رسالت خودشون بپردازن، بیان تمام در واقع ابزارهای خودشون رو برای آگاهی سازی و صداقت و آرامش و امنیت مردم چیز کنن، برای منافع صاحبان ثروت و قدرت استفاده میکنن.
خیلی متشکر جناب ابوالفضلی. یه آقای اسم آقای جوادی از مخاطبان رادیو گفتگو پیامک زدم برای ما، گفت بازم اعتراض ما رو به رسانه‌های خارجی چسبوندید. من یه سوالی که داشتم این بود که حالا ضمن این که شما پاسخ آقای جوادی رو میدید، یه به هر حال ما تو منطقه غرب آسیا، فقط ایران نیست که، ما چند ماه پیش تحولات لبنان رو داشتیم، بعد عراق رو داشتیم که به هر حال یه اتفاقات خیابانی توش افتاد، الان هم به هر حال البته خب شدت و رفت داره دیگه، به هر حال مال ایران به نظر من اونقدر قوی نیست مثل عراق یا لبنان باشه، منتها به هر حال حس میشه که یه پخت و پزی تو رسانه‌های خارجی صورت گرفته برای این تحول‌های این سه تا کشور میفته. اینو چه جوری میشه توجیه کرد؟ شما نظر آقای جوادی رو قبول دارید که نباید اعتراض به رسانه‌های خارجی چسبون، یا واقعا خارجی‌ها تو این زمینه کارهایی دارن میکنن و زیرا؟
بله، عرض خدمت این مخاطب بزرگوارتون که به هر حال هیچ وقت این اتفاق نمیفته که منتسب کنیم یک اعتراض مردمی رو با برنامه‌ریزی شده از طرف در واقع رسانه های بیگانه ایشون خیالش راحت بشه.
اعتراضشون
به جا. ببینید، من یه چیزی خدمت همه مخاطبین برنامه عرض بکنم. مردم شکر خدا حتی اگر در انتخاب در واقع مسئولی هم اشتباه کرده باشند، خدمت شما عرض کنم که طرف های مقابلی که حالا مثلا تصورشون اینه که این انتخاب درست بوده و اینها، هیچ ما ندیدیم خود مردم وضعیت کشور به گونه ای ابراز بکنن که باعث درد سر کشور بشه. یعنی اتفاقا همونجور که آقای دکتر فرمودن، هر مردم به صحنه میان برای ابراز یک اعتراضی، یک اعراضی یا ایراد یک مطابعی. من شما عرض کنم که رسانه های غربی معاند حمله میکنن و اون ضعیتی که توی واقع کشور وجود داره برای اینکه یهوی شوکی که اتفاق میفته دامن بزنن و اینها میان و عملا اون مطالبه مورد در واقع غفلت قرار میگیره و هیچ موقع دیگه حرفی ازش زده نمیشه. فقط پردازش اینه که خب کی بود اینجا این کارو کرد، کی بود اونجا این کارو کرد. اما این مطلبی که این چند روزه به گوش میرسه که این اتفاقات اخیر دو سه روزه پیرو اتفاق لبنان و اعتراضات اون کشورها هست و رسیده ایران، نه خب ما باید ماهیتش رو، اگر در واقع خیلی هم نیاز به کارشناسی نداره، ماهیت اون اعتراضات رو ببینیم. ماهیت اعتراض اخیر اتفاق، مرد میگن آقا ما وضعیتمون وضعیت به لحاظ اقتصادی از اون حدی که باید باشه پایین تر بوده، چرا اومدید مثلا بنزین رو گرون کردید، قبلش آماده سازی نکردید؟ حرف مردم اینه. خدمت شما اصلا گلمندن، نه اینکه انادی داشته باشن با کشور، با دولت، با مسئولین، با حاکمیت، اصلا یه اتفاق نیست. مردم فقط دغدغه‌شون این بوده که آقا حالا که وضعیت ما الان به این شکله، ای کاش می اومدید مثلا از قبل آماده می‌کردید. بعد به قول فرمایش بعضی از مراجع بزرگ بود که بیانیه هاشون رو دادن که چه این بی‌سلیقگی چی بود، مثلا شب عید ای بود مثلا به مردم آسیب بدید. اعراض مردم همینه، هیچ ربطی هم به حرکات منطقه‌ای نداره. شما تو کشور عراق برید ببینید بیشترین فساد دولتی تو منطقه تو کشور عراقه، یعنی از زمانی که صدام سقوط کرده خدمت شما، اختلاس پشت اختلاس، یعنی بودجه تامین میشه مثلا برای فلان مورد عمرانی. کشور عراق تو هر شهری میبینید که مثلا اون پروژه اصلا انجام نمیشه، حتی بخش درصدیش هم انجام نمیشه. خب مردم عراق یه مطالبه کاملا به حقی دارن، اینا اومده کار کارشناسی شده، رصد شده، مطالبتشون به حق، همم هم از آن به این دارن که دولت باید در واقع بپردازه. اما این مسئله در واقع دو سه روز اخیر فر بحث مردم همینه. حالا این یک اعتراض درست برای این بحث ماهیتی نمیخوام بشم، ولی خب یه سری مسائل دامن به این قضیه زده شد. یعنی اون پتانسیلی که تو کشور وجود داره برای اینکه کوچکترین جرقه اتفاق بیفته، اینها میان در واقع بهش دامن میزنن. اینم که قابل شناسایی و کاملا ملموس و محسوسه. بنده معتقدم که حالا امثال این بزرگواری که به برنامه مک زدن، که در نظرشون این هست که مثلا شما فکر میکنید ما تغذیه میشیم از یک رسانه خارجی یا تشویق و ترغیب میشیم که مثلا تو خیابونا کاری بکنیم، حرکتی بکنیم که خدای نکرده ناتواره باشه، نه، همچی ذهنیتی رو حتی مسئولین امنیتی کشور هم مثل قاطبه مردم ندارن و ما هم به عنوان یک شناس سیاسی هم چه ذهنیتی رو نداریم. ما میگیم این اعتراض یک اعتراض کاملا مردمی، درد دل مردم، دلشون برای دولت، دلشون برای حاکمیت، دلشون برای حکومت میتپه. تا امروز هم نشون دادن همین مردمی که الان خیلی هاشون معترضن، شما ببینید 22 بهمن چه میکنن تو خیابونا، روز قدس چه میکنن. خب این مردم خیلی ارزشی هستند، خیلی قابل هستند. حرف مردم هم اینه، حالی ما همیشه صحنه هستیم، اونم صحنه ای که در واقع به آرمانهای انقلاب، به ارزشهایی که براش خون دادیم، پایبندیم و قائلیم، چرا ما نباید شفاف بدونیم موضوع چیه؟ چرا برامون شفاف نمیشه؟ چرا با اون صداقت رفتار نمیشه؟ این یه اعتراض کاملا درست و به جاییه و هیچ ربطی هم به اون مسائل نداره.
جناب ایمانی، ببینید به هر حال ما الان یه چیز رسانه‌های خارجی دارن میگن، مثلا یکی از مطالبی که خیلی توی تبلیغاتشون مطرح می‌کنن اینه که ایران که این همه نفت داره، همه پالایشگاه داره، خودکفاست در زمینه بنزین و اینا، احتیاج نداره قیمت بنزین رو ببره بالا. بحث مثلا قاچاق بنزین رو اصلا مطرح نمی‌کنن که بله الان ما یکی از کشورهایی هستیم که مقدار زیادی از بنزینی که به اسم مرف داخله داره خارج میشه از کشور. فکر میکنید که اینا به چه دلیل اتفاق میفته؟ چرا این جهت اطلاعات به این سمت میره که مردم ناراحت بشن و بگن چرا بنزینی که توی منبیت فت و فراوونه اینجوری باید به ما گرونتر داده بشه؟
عرض کردم خدمتون که یکی از اهداف رسانه های در واقع بیگانه و دشمن این است که باورهای مردم رو به غلط تغییر بده. یکی از باورهایی که در واقع به غلط تمام رسانه های بیگانه سعی این است که یه بهشت کاذبی برای مردم شکل بدن، ترسیم بکنن و بگن اگر این اتفاق نمی افتاد شما به این بهشته می رسید، در حالی که این غلطه. من به عنوان کسی که با مردم زندگی میکنم واقعا عرض میکنم، کسانی که منو میشناسن میدونن ما مردم زندگی میکنم، ما میدانیم که راه نجات کشور این است که باید کشور رو در واقع از پول نفت مجزا کنیم و سوا کنیم، باید حتما این گذر رو بریم. راه نجات کشور این است که ما خودمون وابسته به درآمدهای نفتی نکنیم. خب قطعا تو این زمینه بایستی که اذیتی بشیم اینا. بنابراین دشمن، همه رسانه‌های دشمن سعی میکنن در واقع با این ابرهای مردمی که باید این گذر رو رد بکنن، اینها رو تغییر میدن، میگن میشود به این گذر هم به بهشت رسید، در حالی که یک سوال به عنوان یک کار پژوهشگری عرض می